مسلما ببینید در حقیقت عمان میخواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین المللی عمل میکنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات، کشتی هایی که از ملکا عبور میکنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت میکنن، یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره، بسی که به این داره که اون شرکت چقدر میخواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک جمهوری اسلامی ایران رو رد میکنه و نمیپذیره و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ در تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش‌هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتیهاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتیهاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چقدر احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین بقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیار از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات، بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین‌تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.